بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای ما را از این طریق میشنوند. خب قطعا صدای من خدمت شما آشناست. کمالوند هستم در مؤسسه دادآفرین. توفیقی است امروز برای اینکه در خدمت دوستان باشیم، بچه‌هایی که در تهران هستند یا در گوشه هر کجای کشور عزیزمون ایران. خدمت آقای دکتر غضنفری هستیم، از دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران. همچنین افتخار داریم در خدمت سرکار خانم نیلوفر حسینی، رتبه 4 کانون وکلای دادگستری مرکز در سال 1393 باشیم. دوست و همکار عزیزم در مؤسسه جناب آقای مرندی و همچنین دوست خوبمون جناب آقای سعید عالی. از این مباحث رو ما خب قبلا داشتیم، در سال گذشته هم در خدمت دوستان بودیم. فایل پارسال رو هم قابل استفاده هست، دانشجویان محترم میتونن از فایل پارسال هم استفاده بکنن که خب اون فایل احتمالا خانم حسینی گوش کرده و بقیه دوستان هم گوش کردن. امسال میخوایم جلسه رو کمی متفاوت تر در خدمت دوستان باشیم و به قول معروف بحث ها رو از حالت آکادمیک خارج بکنیم، ضمن اینکه نظرات آقای دکتر غضنفری رو در بحث روانشناسی داریم، میخوایم از تجربه خانم حسینی، آقای مرندی هم استفاده کنیم و کیس به کیس اگر بشه سوالاتی که معمولا کسی رو سوال هست رو بتونیم تو این وقت مختصر جواب بدیم. خب من خیلی مقدمه رو طولانی نکنم، خواهش میکنم از آقای دکتر غضنفری که در قالب کلیات یه سری مباحثی رو مطرح بفرمایند. خب امروز چهارشنبه است آقای دکتر، تقریبا دیگه روز تموم شده است تا ضبط بشه در خدمت دوستان برسه. ما یک پنجشنبه رو داریم و یک جمعه رو داریم که خب جمعه هم صبح آزمونه. من میخوام ببینم از حضرت تقاضا کنم که چه توصیه‌ای می‌فرمایید برای دوستان تو این یکی دو روزی که در پیش رو هستن، یا چه کارهایی باید انجام بدن، به چه چیزای خوبی فکر کنن، به چه چیزای فکر نکنن، چه عواملی باعث میشه که این دو روز رو اینا آرامش بیشتری داشته باشن تا بتونن به این بحث آزمون نتیجه بهتری رو بگیرن. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم به بچه‌هایی که حالا روز جمعه آزمون دارن. بعد یه مقدمه خیلی کوچولو بهتون بگم. ببینید این روز امتحانی که شما روز جمعه دارین، خب مثل همه رویدادهایی که تو زندگیتون ممکن اتفاق بیفته، حالا ما شاید بهش بگیم یه رویداد استرس‌آور، ولی استرس‌آور ممکنه مثبت هم باشه. شما وقتی که یه محل زندگیتون هم تغییر میکنه واسه تون استرس‌آوره، یه تغییر شغلی هم داشته باشین استرس‌آوره، یه دانشگاه جدید میخوای برید استرس آوره. اینا میگیم استرس های مثبت، ولی خب گاهی وقتا ممکنه حتی خود استراب امتحان هم یه استرس مثبته، یعنی واکنشی که ما در واقع به این رویداد استرس آور نشون میدیم به عنوان چیزی که همه ما بهش میگیم من استراب دارم، من میخوام امتحان بدم استراب دارم، یه واکنش طبیعی که هر کسی ممکنه اتفاق بیفت. ولی تو استرس های منفی رویدادهای خیلی منفی هستن که تو زندگی شاید کمتر کسی از ما اتفاق بیفته. شاید از بین همه داوطلبایی که امتحان دادند بپرسیم مثل چند بار مثلا شما تصادف کردین، نمیدونم تا حالا یه زلزله رو دیدین، نمیدونم یه در واقع این رویداد خیلی ناگوار رو دیدین، شاید 100 نفر یه نفر هم نگن، دو نفر بیشتر نباشن این اتفاق بیفته و بگن این رو. بنابراین امتحان روز جمعه مثل سایر امتحانایی که تا حالا دادین، ولی خب فضای امتحان یه مدلی که بیشتر قضاوت‌های ما حاکمه. من مثالی که همیشه میزنم، شما الان تو یه جزیره میرفتین امتحان میدادین، هیچکی چیزی به شما نمیگفت، هیچکی قضاوت نمیکرد، دوستتون، پدرتون، مادرتون راحت امتحانتون رو میدادین و خیلی هم شاید خوب خوندید. ولی الان تو یه جمعی قرار دارین، دوستان، آشنایان، پدر، خانواده، ترس از اون قضاوت اونا ممکنه باعث استراب شما بشه. اگه قبول نشم چه اتفاقی میفته؟ اگه من امتحان خوب ندم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا فاجعه بار خواهد بود یا نه؟ بنابراین ما سعیمون اینه
که مثلا این سوال براشون به وجود میاد، پیشون چی توصیه میکنید؟
من پیشنهادم اینه که شما میگم 21 بار امتحان دادین و گاهی وقتا شبیه سازی این امتحانات خیلی بیشتر و گاهی وقتا سخت‌تر از امتحان روز آزمونه. چطور از پسش بر اومدید؟ مطمئن باشه روز جمعه هم مثل همه این آزمونایی که دادین، به شرطی که اون دیدگاهتون رو به اون سمتی ببرین که اینم مثل یه آزمونی که تو طول عمرتون این همه امتحان دادید، گذروندید و اون قدرت پذیرش رو در خودتون ایجاد کنید، خیلی راحت تر یه روز پرباری رو گذر خواهید کرد. ولی توصیه هایی که تو این دو سه روز به نظر من بشه مطرح بشه و شما رعایت کنید، فکر کنم خیلی کمک کننده باشه که تو این دو سه روز چی کار کنید که روز آزمون در واقع با یه اون ایدئال هایی که دارید، اون اهدافی که دارید بیرون بیاید. اینو بهتون میخوام بگم، استراب مثل صدای پیچ رادیو میمونه، اگه نباشه شما نمیشنوید، اگه خیلی زیاد هم باشه باعث اذیتتون میشه، بنابراین یه مقدارش طبیعیه. اگه شما این مقدار استرس و استرابو الان نداشته باشه، مطمئن باشید روز جمعه امتحان خوبی نخواهید داشت. ولی سطح طیف این استراب مهمه که چقدر این استراب باشه و اگه زیاده من چیکار کنم اینو کمش کنم. یکی از چیزهایی که خیلی تو این دو روز میتونه کمک کنه اینه که شما تو این دو روز نوع سبک زندگیتون به چه سمتی میره، واقعا این دو روز خوابتون چطور خواهد بود، اصلا فردا درس بخونید یا نه. شاید یه سوالی که خیلی مطرح بشه این که من فردا درس بخونم یا نه.
آقای دکتر اگه اجازه بدید، من از آقای مرندی که مسئول کلینیک مشاوره هستم و به قول معروف چند ساله که با بچه ها در ارتباطن و شاید خود خانم حسینی که الان اینجا تشریف دارن سال گذشته صحبت بکنم، بیشترین ارتباط رو شاید با آقای مرندی داشته باشن یا خود آقای نیک‌نژاد که الان اینجا نیستن یا بقیه دوستایی که رتبه تک رقمی یا دو رقمی، که خیلی هم تفاوتی بین یک رقمی دو رقمی وجود نداره. آقای مرندی الان بچه ها نگرانشون چیه به نظر شما؟
حال سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیزم. عمده نگرانی ها در واقع همون احساس فراموشی، عمده نگرانی ها ترس از شکسته، عمده نگرانی ها نحوی مواجهه با سوالات هست و در واقع شاید عدم خودشناسی، این که الان مثلا سه روز دیگه وضعیت چی میشه. یعنی یک سال بچه ها سابقه خودشون رو نادیده میگیرن، به فکر دو روز دیگه ان که چه اتفاقی میفته. الان بیشتر بچه ها استرابشون به این سمت هست دیگه.
یعنی الان فکر میکنن که مثلا چیزایی که خوندن یادشون رفته،
عمده بچه ها این هست یا ساعت مطالعهشون کمتر شده، یا فکر میکنن توان ذهنیشون در واقع تحلیل رفته، یا یه چیزی که خیلی جدی در واقع مطرح میشه این که اگه من پذیرفته نشم چه خواهد شد، آیا زندگیم مسیرش تغییر میکنه، آیا در واقع آینده به چه صورت میشه، آیا اصلا من توانی برای شروع مجدد دارم، آیا اصلا شرایطی به وجود میاد که من بتونم دوباره تلاش بکنم، آیا اصلا حامی وجود داره که بعد از شکستم در واقع دست من رو بگیره.
اینا
عمده در واقع مسائلی هست که بچه ها درگیرش هستن. و
حالا مثلا شما این حس داشتید پارسال که مثلا فکر کنید که چیزایی که خوندین یادتون رفته؟
آره کاملا طبیعیه این قضیه، قرار نیست ما چیزی تو خلع یادمون بمونه، باید در قالب یک سوالی ببینیم بعد اون سوال رو جواب بدیم. اگه بچه‌ها بهترین تمرین الان واسه شونه که تستای آزمونای سال قبل رو بزنن، اینجوری خودشون رو امتحان کنن نه تو خلع تو ذهنشون. طبیعیه ما الان خیلی چیزا تو رو بلدیم، همین الان اگر کسی از همون سوال کنه ولی شاید الان به ذهنمون نرسه این قضیه که ما اینم میدونستیم.
خانم حسینی رتبتون چند بود؟
من 4 بودم.
آقای دکتر عذر میخوام، این یه مشکلی هست که مثلا دانشجو خوبه، واقعا خوبه، خب به هر حال تو کلاس ما ببینیم خوبه، تماس میگیره میگه که من احساس کنم یادم رفته، ما بهشون توصیه میکنیم نه اینجوری نیست. حالا میخوام حرف شما رو بشنوم.
نکته مهمی که بچه ها شاید خیلی دقت نمیکنن و شاید تو عمرشون، حالا همین یه سال رو فقط در نظر بگیم، 20 بار امتحان دادن، روز جمعه هم میخوان امتحان بدن، تا حالا فکر کردین که جواب سوالات جلوی چشتونه؟ من یه نکته که بهتون بگم که شاید خیلی بهتون کمکتون کنین، این که شما قرار امتحانی که بدین، همین که میگید از ذهنم یادم میره فراموش میکنم، شما قرار نیست امتحان تشریح بدین، شما قرار از مغزتون به اصطلاح ما بگیم بازیابی کنید. تو اونجا جواب ها هست، 4 تا گزینه هستش که شما بارها و بارها تو آزمونای مختلف خوندین، تو کتاب‌های مختلف خوندین، تستش رو زدین، خلاصه‌شو برداشتین، خلاصه‌شو خوندین. شما امتحان تشریحی نیست قرار بدین که یادآوری داشته باشیم، شما قرار بازیابی کنید. یعنی بین 4 تا گزینه یک رو انتخاب کنید و مطمئن باشید اگه خونده باشین، زحمت کشیده باشین، مطمئن باشید جواب خیلی از سوالا رو خواهید داد.
آقای دکتر چرا این میاد تو ذهن بچه‌ها؟ چرا فکر می‌کنن که مثلا فراموش شده؟
بیشتر شاید به خاطر اون افکار منفی که این افراد دارن دیگه. شاید یکی از تحریف‌های شناختی یا خطاهای فکری که این افراد میکنن این که پیشگوی منفیه، نکنه من قبول نشم. خب شما شاید بارها و بارها امتحان دادین، یا قبول شدین یا قبول نشدین.
مثلا اگه من کسی این تصور براش به وجود اومد، آقای مردی، آقای خانم، مثلا شما هم تو بحث شرکت کنین، حالا مثلا کسی براش تصور به وجود اومد، مثلا من بگم که خب من یادم رفت، مثلا چیکار کنم، چه راهی رو دارم برای درمان این فعل؟
این نکته خیلی مهمه. اول نکته‌ای که به ذهنشون بیاد این مسئله است که خب جواب سوالات جلوشونه و قرار نیست یادآوری کنن، تشریح باشه که اضطراب باعث بشه که سوالات از ذهنشون بره. اگه بتونن تو جلسه آزمون یه چند تا نکته تستنی رو خیلی رعایت کنن، به نظرم خیلی موفق میشه. مثلا یکی از اتفاقاتی که میفته و چند سال پیش هم تو کنکور ما خیلی دیدیم، حالا سالی که ما کنکور دادیم، سوال اول یه سوال خیلی ساده بود، یه بیت شعر بود که همه هم میدونستن، اینو برای این گذاشته بودن که بچه‌ها استرابشون کم بشه، ولی بعدها برداشته شد. خب حالا شما جمعه رفتین امتحان بدین، شروع میکنید امتحانتون رو بدین، سوال اول سخت، سوال دوم سخت، سوال سوم سخت، چه واکنشی نشون میده؟ شما خانم حسینی باشین، چه واکنشی نشون میده؟
دقیقاً من پارسال همین اتفاق واسم افتاد. یعنی همونطور که من خیلی امیدوار بودم، آقای مرندی هم قبل از جلسه من این اعتماد به نفس رو داده بود که شما حتما جزء 5 نفر برتری. ما با این ذهنیت رفتم سر جلسه آزمون، ولی دقیقا همین اتفاق واسم افتاد. سال اول بلد نبودم، سال دومو بلد نبودم، سال سوم بلد نبودم، ولی تو اون لحظه حتی به این فکر نکردم که من رد شدم. دقیقا آدم خودخواهی بودم، خیلی خودخواهانه فکر کنن بگن ای من بلد نیستم، بس بقیه وضعیتشون به چه صورته، یعنی با این اعتماد به نفس. اون درس رو رد کردم، بقیه درس ها خیلی خوب بود. خب اعتماد به نفسی که داشتم و باعث شد که باقی بمونه، و حالا اتفاقی گفته مدنی نشد اونجوری که باشه، ولی اگر قرار بود، یعنی تنها صدمه‌ای که به من زد این بود که رتبم 1 نشد، شد 4، ولی اگر قرار بود اون لحظه خودم رو میباختم، حتی فکر نمی‌کنم رتبم 4000 هم میشد. پس نباید یه سوال یه درس عامل قضاوت نیست. شاید بچه‌ها مثلا اکثرا مدنی ضعیفن، خب شاید مدنی هم همیشه سخته، پس قرار نیست تو درس اول خودمون رو ببازیم. 6 تا درس در کنار هم ارزش داره.
بحثی که وجود داره اینه که دانشجو، من قبلا عرض کردم تو صحبت‌هام تو جلسات، الانم باز عرض می‌کنم دوستان، این که متوجه باشن که امکان خطا در پاسخگویی در روز آزمون وجود داره. آدم قرار نیست که 100 از 100 بزنه. وقتی ذهن خودش رو آماده در مواجهه با خطا بکنه، فکر می‌کنم یه مقدار استرابه کمتر بشه. حالا نظر شما چیه؟
دقیقاً همینطوری هستش دیگه. قرار نیست از 100 تعداد سوالات مثلا 300 تا همش رو بزنن. حالا رتبه یک هم شما میرید بررسی میکنید، شاید میانگین درصد 60، 70، 80، پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم 20-30% سوالات رو نزده یا اشتباه زده. حتی رتبه یک که میخوایم بررسی کنیم درصداشو، میبینیم وقتی میانگین میخوایم بگیریم مثلا میشه 75، پس 25% کجا رفته، 1/4 کجا رفته. پس خطا یا اشتباه قطعا جزی از آزمون هستش، قرار نیست همه سوالات جواب داده بشه.
اگر آقای دکتر بخوایم سوال اول جمع بندی بکنیم، پس این فرضیه‌ای که من یادم رفته یه فرض واهی دیگه، اساسا موجبی براش وجود نداره و یک تفکر منفیه که میاد سراغ
اینو تو ذهنشون این... باشه که قراره یه امتحانی که از اینا گرفته میشه یه امتحان بازیابی حافظه است، نه یاداوری حافظه. یاداوری منظور تشریحیه، من یه سوال تشریحی از شما میپرسم، ممکنه خیلی از یادمون بره، ولی وقتی میگیم بازیابی یعنی که تو حافظه بلند مدت من هست. شما 20 بار امتحان آزمایشی دادی، 3 بار 4 بار این کتاب ها رو خوندی، قطعا تو مموریتون هست، تو حافظتون قرار داره، ذخیره شده و قرار از بین 4 تا گزینه یکی رو انتخاب کنی. قطعا تو اون شرایط یه ذره استراب پایین تر باشه، یه ذره اون قدرت در واقع تفکرتون تو اون لحظه بالاتر باشه، مطمئن باشید اگر خونده باشین خواهید زد.
یه بحث دیگه که اگه اجازه بدید مطرح بکنیم، من فکر میکنم خانم حسینی اینجا با ما هم نظر باشه، حداقل به عنوان کسی که نزدیکتر آدمی که پارسال آزمون داده. خب بچه ها هستن که مثلا تا 20 روز پیش تا 15 روز پیش 10 ساعت میخونده، 12 ساعت میخونده، بعد توی این هفته‌ای که الان هست میبینه بیشتر از 5 ساعت نمیتونه بخونه. خب این یه حس منفی براش به وجود میاد گرچه من خودم به عنوان معلمی که 12 سال دارم درس میدم به بچه ها میگم که این بخش طبیعیه. بخش رو وقتی ما میرسیم به آزمون یه فضای دیگه به وجود میاد، یه اتفاقات دیگه به وجود میاد، یه نگرانی هایی هر چند که موردی نداره، ولی به هر حال اگر نباشه به نظر شخص طبیعی نیست آقای دکتر که اگر نگرانی نباشه.
من یه نکته‌ای که به بچه‌ها بگم، شما مثل یه ورزشکارایی میمونید که تو تونه یه سال تمرین کردید و تو تونه یکی دو هفته آخر یا حالا مثلا امروز یا فردا قرار فقط خودتون آماده نگه دارید. وقتی که یه مسابقه برگزار میشه، یه مسابقه فوتبال برگزار میشه، به نظرتون قبل از اینکه مسابقه برگزار بشه بازیکن‌ها میان چیکار میکنن؟ میدونن تو زمین یه 4 دور 5 دور این کارو نمیکنن، یه چند تا نرمش مختصر انجام میدن تا بتونن در واقع اون آمادگیشون رو حفظ کنن. شما هم امروز و فردا، حالا نهایتا امروز یا فردا، حالا من پیشنهادم اینه نهایتا تا ظهر اگه نتونستین تا عصر تست بزنید، تستی که شاید 10 بار زدین یه بار دیگه هم بزنید. یعنی در واقع اون حس آماده بودن امتحان، اون حس آمادگی رو تو حستون رو قوی تر کنید، نه اینکه شاید من فردا 10 ساعت بخونم. مطمئن باشید تا حالا هر چی خوندید همونه. مطمئن باشید جمعه و امروز هیچ تفاوتی تو امتحان دادن وجود نداره، تنها تفاوتش اون آماده نگه داشتن خودتونه.
حالا بذار خانم حسینی سوال جواب بده. خانم حسینی شما این وضعیت داشتید که مثلا قبل از آزمون مثلا 1-2 هفته قبل یه جور می‌خوندید، این هفته که رسیدید
دقیقاً همینطوره. همونطور که آقای دکتر گفتن دقیقاً منم با ایشون موافقم. ما دیگه الان کار پیچیده‌ای قرار نیست انجام بدیم، یعنی اون چیزی که باید یاد می‌گرفتیم یاد گرفتیم. واسه ما چه امروز امتحان بدیم، چه فردا امتحان بدیم، چه روز جمعه، هیچ فرقی نداره. فقط تنها کاری که داریم تو این 2-3 روز انجام میدیم اینه که این اطلاعات رو تو نزدیک‌ترین جای مغزمون نگهش داریم، همینجا بمونه. این تنها کاریه که انجام میدیم، پس نیاز به ساعت مطالعه خیلی بالا نداره.
حالا در مورد شاید یه سوالی پرسیده بشه، من فردا چقدر درس بخونم؟ تا آخر شب بخونم یا مثلا نخونم؟
آقای دکتر قبل از که وارد این سوال بشیم، بیشتر حالا تو همون تکمیل صحبت سوال اول، بچه ها عمده مشکلشون این ترسیه که تو وجودشون هست مواجه شدن با سوالاتی که تا به حال باهاش برخورد نداشتیم. یعنی اینه که عامل ترس میشه و فکر میکنن اصلا فراموش کردن، یعنی اون مدل فکر میکنن یک مدل عجیب و غریبی، حالا 2 روز دیگه خواهند دید، تا حالا مطالعه نکنه من تو این 1-2 سالی که دارم درس میخونم، تو این 8 ماهی که دارم درس میخونم یه چیزی جا افتاده باشه، و این استراب در واقع استراب بعدی داره ایجاد میکنه. اگر افکار این باشه باید چه کار کرد که در واقع اصلاح
من بشه؟ یه مثالی که به بچه ها میتونم بزنم که شاید بهشون کمک کنه اینه که افرادی که این سوالا رو طراحی میکنن از همون کتابایی که شما خوندین هستش. سوالهایی که مثلا روز جمعه خواهید دید مثل سوالهای سالهای قبلی و سوالهایی که تو آموزشگاه امتحان دادی مثل همونه. تنها تفاوتی که داره جو جدید اون حاکمه، چون دید شما به اینکه یک آزمونی که شاید آخرین آزمونی که دارید میخواییم بدین، این باعث احساس استراب میشه. افرادی که این سوالها رو طراحی میکنن سالهای سال دارن این سوالها رو طراحی میکنن، از یه بانک سوالاتی، از یه رفرنس هایی که شما بارها بارها تو دانشگاه خوندین، تو امتحان میخواید بخونید و تا حالا خوندید، از اونا قرار سوال بده. قرار نیست از کره مریخ یا خارج سوال در بیارم بدن. شاید مثلا خب ممکنه 2-3-4-5 سوال که طبق قانون احتمالا طبیعی هم هستش دیگه، یه جایی اصلا شاید شما اون قسمت رو نخوندید یا اصلا از یک کتاب جدیدی یه قانون جدیدی سوال داده بشه، ولی مهم اونی که شما قرار صد نزنید، قرار اون 60-70-80 تو این رنج قرار بگیری.
دکتر بیایم یه بحث یه جور دیگه ادامه بدیم. خب ما الان تقریبا 3 سوال رو جواب دادیم. این فرضیه که من یادم رفته یه فرض منتفی بود. این بحث این که خب من هفته آخر نتونستم بخونم، ما به نتیجه رسیدیم تو بحث همون بحث طبیعیه، برای همه اتفاق میفته. شما تایید فرمودید، خانم حسینی هم که تو آزمون پارسا بودن تایید فرمودن. توصیه حضرت عالی برای پنجشنبه چیه؟
بازم افراد به خودشون نگاه کنن، ببینن اگه تجربه های قبلیشون چطور بوده. اگه شب آخر امتحان تا مثلا 9-10 درس میخوندن، پیشنهاد منم اینه که بخونن ولی سبکتر، تست بزنن مطالبی که چندین بار خوندن این کار انجام بدن. اگه 1-2 روز آخر نمیخوندن نخونن. شما قرار نیست معجزه اتفاق بیفته. شما امروز 24 ساعت هم 24 ساعت بخونید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. امروز هم امتحان بدین، فردا هم امتحان بدین، با روز جمعه هیچ تفاوتی نداره. مهمونه حس آمادگی هستش.
آقای دکتر، این بحثی که من میکنم از نظر روانشناسی قابلیت دفاع داره؟ من میگم که اگه من تا ساعت 9 شب درس بخونم، خود این خستگی ذهنی من همچنان باقیه.
ببینید بحثی که هستش،
این بیمورده.
نوع مطالبی که خونده میشه خیلی مهمه. اگه روز آخرم قرار خونده میشه، از خانم حسینی 5 6 ساعت درس خوندن.
روزی که رفتم آزمون وکالتو بدم، احساس نکردم دارم میرم آزمون وکالتی بدم که سرنوشت آینده و شغلم باشه. من احساس کردم دارم میرم آزمون 19مو بدم، چون حالا اون موقع 18 مرحله آزمون بود، احساس کردم این آزمون 19مه. واقعا با این ذهنیت رفتم، به خاطر همینم تا آخرین لحظه خوندم، مثل بقیه آزمونام که میخوندم اون آزمون آخرم خوندم. هیچ تفاوتی بین این آزمون با آزمونای آزمایشی نمیدیدم. همون شرایط با اون ذهنیت
در واقع
بودن.
اون نوع نگاه شما به این آزمون این بود که 19ام امتحانه.
خب
افراد مختلف ممکن این دیدگاه رو داشته باشن، ولی مهم گفتم فردا خوندن یا نخوندن نیستش. ولی بحثی که آیه دکتر هم اشاره کردن، این که شب امتحان، خب قطعا یه ذره در واقع خستگی ممکنه اتفاق بیفته. ولی افرادی که خب ممکنه تا صبح درس میخوندن و تا امروز هم تا صبح درس خوندن، خب قطعا فردا یا پس فردا بخوان ساعت 11 12 بخوابن نمیتونن. بنابراین به این افراد توصیه میشه که حتما اگه تونستن از یه متخصص کمک بگیرن تو این حوزه، قطعا میتونه بهشون کمک کنه. ولی شب امتحان به هیچ عنوان تا ساعت 5 6 درس نخونن، چون اتفاقی که میفته، ما دوره خوابمون وقتی که ساعت مثلا فرض کنید 12 میخوابیم، تا 3 4 ساعت دوره خواب سنگین هستیم، بعد دوره خواب سبک وارد میشیم. یعنی خوابای 2-3 ساعت آخر خواب سبکه. وقتی شما ساعت 5-6 میخوابین، ساعت 8-9 که باید امتحان بدین، تو خواب سنگین هستین، یعنی مغزتون تو حالت آف هستش. و وقتی خودتون رو بیدار نگه دارین، دیگه اون شاید قدرت تمرکز رو نداشته باشه. خیلی عوامل میتونه کمک کنه. اینی که شب امتحان حتما نسکافه، نمیدونم چای، سعی کنن اینا کمتر مصرف کنن. یه دوش آب گرم خیلی میتونه بهشون کمک کنه. حتی شبش میتونن کنار خانواده باشن. یه شامی رو که همیشه شاید تو اتاقشون میخوردن، یا یعنی کنار خانواده‌شون باشن. یه برنامه تلویزیونی کوتاهی رو سعی کنن از اون فضای به اصطلاح مطالعه دوری کنن. حالا اگه سبک عادت خوابیشون اینه که 10 11 12 بخوابن، همون رو پیاده کنن. ولی اگه احساس میکنن که نه، حالا شاید انگوش شمار باشه افرادی که این اتفاق بیفته که مثلا صبح تا صبح درس میخورن، که اینا گفتم به نظر من بهتر که از این متخصص کمک بگیرن که قطعا راه حلای در این
برای خواب هست. شما منظورتون اینه که حتما خواب باید خواب کاملی باشه شب امتحان؟
خواب کامل هم به اون معنا نیست که حتما اینا ساعتی اگه 12 میخوابن تا صبح ساعت 6، همین که یه خوابی که بتونه اینا رو سر حال نگه داره خیلی، حتی ممکنه استراب هم داشته باشن، یه اضطراب طبیعی که ممکنه تو هر کسی اتفاق بیفته. ولی حداقل 3-4 ساعت خواب خیلی مهمه. ولی خواب ابتدای شب داشته باشن، نه صبح رو، چون ببینید مغز ما با نور تنظیم میشه. وقتی که ما صبح شاید 6 تا 10 بخوابیم، خیلی اون اثر رو نداشته باشه که ساعت مثلا 1 تا 5 میخوابیم. این خیلی نکته مهمی که در نظرشون داشته باشن که سعی کنن شاید 3-4 ساعت بیشتر نخوابن، ولی سعی کنن اونو به سمت ابتدای شب ببرن نه انتهای شب.
آقای دکتر، حالا که شب امتحان بحث شد، صبح امتحان چی؟
صبح امتحان اولا نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که به موقع بیدار شن. نمیدونم یکی میونه خواب مونده، نمیدونم مسیرش دوره، قطعا از یه روز قبلش حتی حوزه امتحانی رو مشخص کنن، چطور برن، با کی برن. صبح که بیدار شدن حتما صبحونه بخورن. به هیچ عنوان بدون صبحونه، بدون تغذیه سر جلسه امتحان نرن، چون افت شدید فشار خون ممکنه اتفاق بیفته و حتی اگه خونده باشن هم مشکلاتی ایجاد کنه. و اینکه مسیر رو مشخص کنن، یه زودتر سعی کنن جلسه امتحان برن، سعی کنن با افرادی که دوستایی که خیلی اضطراب ایجاد میکنن هی در مورد امتحان صحبت میکنن، دوری کنن از این افراد، خیلی دور و برشون نپلکن تو حوزه امتحانی. اینو خیلی
دکتر، بعضی از بچه‌ها هستن که توی حوزه امتحانی کتاب میارن، کتاب قانون میارن، جزوه میارن، یا مثلا به همدیگه میگن خود تو چند دور خوندی، من چند دور خوندم، حالا امتحان راحته، حالا امتحان سخته. مثلا شما اینا رو
هم پیشنهادی که بهشون میکنم حتما از افراد دوری کنن. اگه تونستن حالا با وسیله نقلیه خودشون میرن، از یه مقدار از حوزه امتحانی دورتر باشن. واقعا خیلی، چون واقعا این افراد اون انرژی منفی رو ایجاد میکنه. شاید این افراد درس نخونده میاد فقط، یا خیلی اضطراب خیلی شدید داره نمیتونه اضطرابش رو کنترل کنه به شیوه درس خوندن یا به دیگران فرافکنی کردن.
پس نظرتون اینه که یعنی تو حوزه امتحانی اساسا به خود امتحان فکر نکنیم؟
اصلا حالا شاید امتحان هم فکر کنن، مهم اینه که با این نوع افراد تو شاید در مورد امتحان فکر کنن که چطور امتحان بدیم، چه کارهایی انجام بدیم. چندین اصول رو به نظرم بنویسن. همین امروز یه برگه بردارن که تو امتحان قرار چی کار کنیم، من قرار تو سوالا رو چطوری جواب بدم، اگه سوال سخت دیدم چی کار کنم. حالا ما معمولا ما خودمون شیوهی که به کار می بردیم، سوالا رو از یک شروع می کردیم، سوالا که سخت بودن بلد نبودیم دورش یه دایره می کشیم یه زردر، یعنی اینا هیچ وقت جواب نخواهیم داد. سوالایی که شک داشتیم یه به اضافه می کشیدیم یه دایره، یعنی اینا رو من یه بار می خونم بر می گردم دوبار. سوالایی که بلد بودیم می زنیم، یا مثلا اصول تکنیکی گزینه ها رو دقیق بخونن، رد نشن، اینکه است نیست آخر کلمه خیلی دقت کنن. اینا چند مورد هستن که بارها بارها تو امتحان خوندن، تو مؤسسات گفته شده. تنها نکته مهم اینه که اینا رو لیست کنن، شب امتحان تو ذهنشون باشه، یه مرور کنن تو ذهنشون باشه که قراره تو امتحان چی کار کنن.
این شرایط شکلی امتحان، خانم حسینی شما مثلا رفتی شرایط شکلی امتحان روز امتحان وقتی دفترچه سوالاتو چون داشتی بحث می‌کردی، ما بحث تو قطع کردیم، وقتی دفترچه رو باز کردی مثلا از خود در از سوال یک شروع کردی؟
من به همون همیشه به همون ترتیبی که بود پیش میرفتم، از در سوال یک تا سوال 120. اول اینکه آدم زمانشو نگرده دنبال اینکه کدوم قسمت اول این درسی برم بگردم اون سفر رو پیدا کنم، هی ورق بزنم این بهم استرس بده. این یه دلیلی بود که من هیچ وقت این کار نمیکردم. دوم این بود که ممکن بود توی جواب دادن اشتباه کنم، که مثلا بگردم اون قسمت مربوط نباشه، مثلا اون تو پاسخنامه جابجا بزنم. این دلیلی بود که همیشه سعی میکردم به همون ترتیبی که دفترچه بود پیش برم. ولی ممکنه بچه‌ها تو این مدت عادت کرده باشن به یه شیوه دیگه‌ای. خب اونا میتونن با همون شیوه به نظر من، اگر عادت کردن به این قضیه با همون شیوه پیش برن.
البته من فکر کنم شرایط شکلی باید بر اساس آمادگی ها باشه دیگه. نمیشه تو همون جلسه آزمون مدل پاسخگویی تغییر. خیلی عادت دارن دروسی که اول تسلط دارن رو میذارن، یا میرن سر دروس شکلی مثلا این درسی مدنی یا این درسی کیفری که دروس شکلی تری زیاد درگیر ها رو ماهوی نمیشه، اونا رو میزنن بعد میرن روی در واقع دروس پیچیده‌تر کار میکنن. منتها تمام اینا لازمش اینه که زمان از دست نره دیگه. من یه مثال زنده میزنم، پارسال یکی از دوستانی که وضعیت علمیش بسیار خوب بود از مدنی شروع کرد، 1 ساعت و 10 دقیقه سوال مدنی پاسخ در نهایت قبول نشد، کسی که باید قبولم میشد. پس دوستان به هر شکلی و هر شیوهی که عادت کردن در واقع تو آزمون به نظر من شرکت بکنن، ولی در واقع حواسشون رو جابجایی گزینه ها، رو نوع پاسخگویی، روی به خصوص ساعت باشه. من بارها هم گفتم شما 45 ثانیه باید به هر سوال اختصاص بدید، 15 ثانیه زمان بازنگری یا اختصاص به سوالات با زمان بیشتر هست. اینا رو رعایت بکنید، استرس حین آزمونتون یواش یواش کمتر هم خواهد شد و اون استرابی که ممکن است بعد اواسط آزمون به شما از بابت نداشتن زمان لازم باشه این کم میشه.
من یه چیز فکر کنم تو کلاسام زیاد گفتم، تقریبا سال 91 بود آقای مهدی، سال مدنی سخت بود، طولانی بود.
سال 91 بود.
بله، ما یه بنده خدایی تو کلاس داشتیم، دانشجو بود آقای دکتر. خب بعد مرحوم معلمیم دیگه، وقتی با یه کسی یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه کلاس داریم متوجه میشیم که ما این طرف به قول معروف نوری به جبین داره نداره، چی کار هست چی کاره نیست. یه بنده خدایی بودش که من پیش خودم فکر میکنم خب اگه این خیلی قبول بشه جزایر سگانه قبول بشه، تنب کوچیک تنب بزرگ خیلی قبول بشه اینه. و من سر کلاس بچه ها همینو میگفتم که شما اگر سوالی رو دیدید بلد نیستید اصلا روش وای نستید، ما برای هر سوال 30 تا 40 ثانیه بیشتر وقت نداریم. اگر دیدید ما بلد نیستیم، حالا شما فرمودید که دورش یه دونه خودکار قرمز بکشید، من خود اگه من بلد نیستم یه خط میکشیدم روش رد میشدم، بودم اصلا این سوال ولش کن. بعد بگذاریم، اون سال سوال سخت بود. بعد از اینکه اعلام نتیجه شد، من دیدم بنده خدا اومد پیش ما مؤسسه، یه جعبه شیرینی و دسته گل هم برام آورد. خودی خب فلانی چی شد، نتیجت به کجا رسید؟ گفت من قبول شدم. گفتم خب به سلامتی کجا؟ گفت من رتبه‌ام شد 60-70 تهران. ما رو برق گرفت. گفتم که خب باری کلا چطور شد؟ گفت استاد هر چی شما گفتید من انجام دادم. من گفتم خب من خیلی چیزا گفتم، کدومش انجام دادی؟ گفتش که نه من رفتم سر جلسه امتحان، وقتی دیدم سوالات طولانیه، مثلا اونایی که دیدم خیلی طولانیه و اصلا من بلد نیستم، خط زدم. من نهایتا 8 تا سوال مدنی جواب دادم و بعد سری رفتم رو بقیه درس و رتبه هم شد 60 یا 70 یا همچی چیزی. یعنی که خیلی شرایط شکلی یه بخش مهمه کاره به نظر شما. چه آقای دکتر،
مدیریت زمان رو حتما باید در نظر داشته باشن، ولی از الان مشخص کنن من قرار از کدوم درس شروع کنم و اون اصول کلی که مرندی اشاره کردن، مثلا یه درسی مثلا 20 دقیقه زمان داره، همون 20 دقیقه رو تایمشو بزن. یه سر سوال هست ممکن خیلی سخت باشه، اصلا نتونن جواب بدن، به قول شما اصلا خط بکشن روش. بعضی ها هستن شک دارن، اینا رو میتونن علامت بزنن بار دوم که میخوان. نه اینکه اگه یه سوالی رو شک دارن وایسن 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه گذشته هنوز تون سوال موندن، یه دقیقه گذشت سعی کنن سوال رو علامت بزنن، بعد که دفترچه تموم شد بعدم بیان این سوالا رو.
آقای دکتر دیگه ما خیلی فکر کنم جلسه‌مون طولانی شد. آخرین نکته‌ای که شما توصیه طلایی میفرمایید به بچهای مؤسسه چیه؟
قرار نیست زندگی به آخر برسه. زندگی اینقدر راههایی داره که اینم یه مسیری از زندگی شما هستش. مهم اینه که شما یه مدتی که وقت گذاشتین، تصمیم گرفتی که حالا من یه سال میخوام اینو بخونم. ممکنه قبول بشید، ممکنه قبول نشید. اگه قبول بشین خدا رو شکر ان شاءالله میرید درس میخونید، ادامه میدین اون مسیری که حالا انتخاب کردی. قبول هم نشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این امتحانی که روز جمعه دارم مثل همه آزمونایی که تا حالا دادم بوده. من اون باوری که نسبت به خودشون داشته باشن که الان زحمتمو کشیدم،
درسته،
حالا اون قدرت پذیرششون رو بالا ببرن، جمعه هم یه امتحانه، با کمال آرامش بدن برن امتحانشون رو بدن، حالا دیگه منتظر نتایج بمونن. حالا قبول شدن مسیر رو برن، اگه قبول هم نشدن باز یه مسیر اهداف زندگی، این همه زندگی راه‌های گوناگونی داره که میتونن انتخاب کنن، فقط این نیستش
آخرین مسیر نیست. خب خانم حسین شما نظرت چیه؟
منم نظرم اینه که ماها
توصیه‌ت چیه برای روز آخر؟ بچه‌ها چیکار کنن؟ حالا به عنوان یه آدم موفق
ما همیشه فکر می‌کنیم که قراره تو 2 ساعت سرنوشتمون رو رقم بزنیم، ولی من این نظر که حالا بعد از آزمون بهش رسیدم این بود که نه، ما تو 2 ساعت سرنوشتمون رو رقم نمیزنیم. ما توی این مسیری که درس خوندیم این کار رو انجام دادیم. این 2 ساعت فقط مرحله پیاده کردن اون اطلاعاتیه که بلدیم. پس به چشم این 2 ساعت سرنوشت ساز بهش نگاه نکنید. هرچی بلدید همون رو پیاده کنید. تنها کار شماست. پس هیچ کار سختری نیست نسبت به کاری که تا الان انجام دادید. شما مسیر سخت رو رد کردین. این یه هفته آخر مسیر همواره و روز آزمون فقط روز پیاده کردن اون اطلاعاتی که توی این مدت یاد گرفتیم. پس فقط به چشم یه ورق سفید نگاه کنید که فقط می‌خوایم بریم با اون چیزایی که توی این یه سال یاد گرفتین اون ورق سفید رو پرش کنید. هیچ اتفاق دیگه‌ای هم قرار نیست بیفته. قبل از آزمون هم به نظر من بیشتر راجع به این صحبت کنن که بعد از آزمون می‌خوان چیکار کنن. الان که امتحان دادم رفتم خونه، می‌خوام چیکار کنم بعد یه سال درس خوندن و اسیر بودن تو خونه؟ حالا چه برنامه‌ای دارم واسه استراحتم؟ به این فقط فکر کنن.
درود بر شما. خانم آقای مرندی شما نظر چیه؟
من نظرم اینه که اصلا شکستی وجود نداره. حالا اگر عدم موفقیت هم باشه، من بارها گفتم تغییر سطح چیزیه که شما با آموزش با یادگیری همیشه تغییر سطح دادید توی فکر، توی زندگی و دایره اطلاعات زیاد شده. حتی اگر موفقم، اون موفقیتی هم که حالا مد نظر داریم بهش نرسیم، ممکنه سال بعد. من مثال زنده میزنم، آقای صادقی رتبه 800 شد اونجا، سال بعد شرکت کرد شد 1. در واقع 800 از نظر ایشون با اینکه قبول شد ولی موفقیت نبود، 1 سال دیگه خون شد 1. شاید عدم در واقع نتیجه گیری تو این آزمون زمینه ساز موفقیت بزرگتر در سال آتی باشه. پس شکست به نظر من واقعا مطرح نیست. کسی برنده است، همون که توی سایت هم گفتیم، لازمه ی رسیدن به در واقع موفقیت های ماندگار تلاش و کار مستمره.
درود بر شما. خب خیلی تشکر میکنم از جناب دکتر غضنفری بزرگوار که از نظراتشون استفاده کردیم، جناب آقای مرندی، سرکار خانم حسینی. خب بچه‌ها ببین، من توصیه به عنوان یه معلمی که 12-13 سال تو این عرصه بوده اینه که واقعا اون چیزی که توی آزمون جمعه قرار اتفاق بیفته چیز جدیدی نیست، تلاشی که سابق انجام شده است. یه کسی که خودشو آماده کرده باشه و ساخته شده باشه دیگه تفاوتی نمیکنه تو امروز چی میخواد بشه، فردا چی میخواد بشه. اینی که توصیه میکنم که آرامش خودتون رو حفظ کنید، شرط شکلی رو دقت کنید، انشالله که ما موفقیت شما رو در برج میلاد در کنار هم دیگه جشن خواهیم گرفت. یا حق و بدرود بر شما.